ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی میگوید آمریکا هر روز برای ایران پیغام می‌دهد که مذاکرات را آغاز کند. جلسه محاکمه تعدادی از متهمان پرونده موسوم به اخلال در نظام اقتصادی آغاز شد. گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار توقف احکام اعدام 3 زندانی کرد شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت که آمریکا از یک طرف ایران را تحت فشار می‌گذارد و از طرف دیگر هر روز از طرق مختلف پیغام می‌دهد که مذاکرات را آغاز کند.
از یک طرف ملت ایران رو تحت فشار قرار میدن، از یک طرف هر روز برای ما از طرق مختلف پیغام میدن که بیایید با هم مذاکره کنیم. هر دو هفته نمیگذره یه پیغام جدید برای ما میاد، آقا اونجا مذاکره کنیم، اینجا مذاکره کنیم، ما میخواییم حل کنیم مسائل رو.
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرد، اعمال کرد، تنش بین ایران و آمریکا افزایش پیدا کرد. دور اول تحریم‌ها که شامل حوزه‌های صنعتی و مالی می‌شد، اواسط مرداد اجرا شد و دور دوم تحریم‌ها که عمدتاً صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار می‌دهد، قرار است از 13 آبان اجرایی شود. جلسه محاکمه وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و 14 متهم پرونده موسوم به اخلال در نظام اقتصادی ایران به صورت علنی آغاز شد. در تیر ماه گذشته فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت فردی خبر داد که او را سلطان سکه مینامید و گفت او در عرض 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع‌آوری کرده است. 2 هفته بعد از این سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد حمید مظلومین و پسرش در سال 91 هم بازداشت و پس از مدتی تبرئه شده بودند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و اگنس کالامارد گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی روز جمعه خواستار توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی 3 زندانی کرد شدند. در همین زمینه مصاحبه‌ای داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید. و حسین موسوی تبریزی دبیر کل مجمع مدرسین و محققین قم میگوید پرونده فوت اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز بسته نشده است. او به خبرگزاری ایلنا گفت در حالی که این پرونده بسته نشده، ادعی طوری به مردم القا میکنند که انگار فوت ایشان طبیعی نبود و مهر تاییدی به ابهامات موجود میزنند و مطرح میکنند که آنطور که هاشمی را در استخر خفه کردیم، تو را هم خفه میکنیم. عراق روزهای پرخبری را پشت سر می‌گذارد، در حالی که مباحثات و تنش‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید در جریان است. شمال و جنوب عراق شاهد ناآرامی‌ها و خشونت است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اکنون پشت خط تلفن با ماست تا درباره وقایع این کشور به ما بگه. ایلیا، گزارش ها حکایت از اون داره که صبح امروز مقر حزب دموکرات کردستان به رهبری مصطفی مولودی بمباران شد و شماری از رهبران این حزب زخمی شدن. اخبار بیشتر در این زمینه رو لطفا برای ما بگو.
بله شاهین، همینطور که گفتی مقر حزب دموکرات کردستان بمباران شده. منابع حزبی در حزب دموکرات کردستان و همچنین خبرنگار رادیو فردا بنا بر اطلاعاتی که از اونجا گرفتن میگن این بمباران هوایی بوده ایده و هواپیماهای نظامی مقر حزب رو هنگامی بمباران کردن که جلسه کمیته مرکزی حزب در حال برگزاری بود. در نتیجه این حملات بنا بر تصاویری که مشاهده کردیم، مصطفی مولودی دبیر کل حزب دموکرات کردستان و همچنین خالد عزیزی دبیر کل سابق این حزب از جمله زخمی ها هستند. تعدادی از زخمی ها به بیمارستانی در اربیل منتقل شدند. گفته میشه حدود 5 تن از نیروهای حزب دموکرات کردستان کشته شدن در این بمباران. البته مناطقی که بمباران شده نزدیک مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران هم هست، به رهبری آقای مصطفی حجری. هنوز تلفات احتمالی بخش دیگر از یعنی حزب دموکرات کردستان ایران مشخص نشده، اما مناطق دیگر رو که گفته میشه درش نیروهای حزب دموکرات کردستان مستقر هستند. در کوههای اطراف شهر کوه سنجق هم هدف قرار گرفته و تلفاتی در پی داشته این حملات.
در جنوب عراق بعد از اون که شب گذشته کنسولگری ایران در بصره به آتش کشیده شد، چه تحولات دیگه‌ای در این شهر رخ داده؟
شهر تو نیمه های شب آرام بود شاهین. شماری از معترضان حرکت کردند به سمت مجتمع کاخ ریاست جمهوری، در اون رو آتش دادن. در از که اون سفاره کنسولگری آمریکا هم هست، سعی کردن کنسولگری آمریکا رو محاصره کنن که البته موفق نشدن به خاطر اینکه نیروهای امنیتی حضور داشتن در این منطقه. اینطور که در خبرها اومده تعداد زیادی از نیروهای ویژه عراقی روانه بصره شدن شب گذشته برای تأمین امنیت شهر و جلوگیری از خشونت‌های بیشتر. حیدر عبادی نخست وزیر عراق جلسه امنیتی تشکیل داد. در این جلسه فرمان برکناری فرمانده پلیس بصره رو صادر کرد به خاطر کوتاهی در حمایت از ساختمان‌های احزاب و همچنین ساختمان‌های دیپلماتیک به ویژه کنسولگری ایران در بصره. گفته میشه 3 راکت به سمت فرودگاه بصره شلیک شد که البته آسیبی وارد نکرد. هنوز گروهی مسئولیت این حمله راکتی رو بر عهده نگرفته. فلج شده حرکت بنادر در بصره. وضعیت شهر الان آرام هست، اما در حقیقت شهر صبح امروز خالی از رفت آمد بود تقریبا.
ممنون از ایلیا جزیری که ما رو در جریان آخرین وقایع عراق قرار داد. اما حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم در شبکه‌های اجتماعی به این مطلب چطور پرداخته شده. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست. مهتاب، در این زمینه گویا خیلی مطلب وجود داشته در شبکه‌های اجتماعی، درسته؟
بله درسته کسرا. البته بعد از قضیه زانیار و لقمان مرادی که بسیاری از کاربران همچنان هشتگ میزنن با نام اونها برای اینکه مجازات اعدامشون، حکم اعدامشون لغو بشه، و ما البته دیروز به طور مفصل به این موضوع پرداختیم، موضوع بصره هم از دیشب که اتفاق افتاده و مشروعش رو ایلیا گفت در مصاحبه با ما، کاربرای شبکه‌های اجتماعی هم خیلی واکنش نشون دادن به حمله به کنسولگری ایران در بصره و واکنش‌ها خیلی متفاوت طیف وسیع رو در بر می‌گیره، از حمایت از این حمله گرفته تا محکوم کردنش. شاهین، از کامنتی شروع میکنم، از یک مطلبی شروع میکنم که بسیاری از کاربرها در موردش نوشتن. در حقیقت ویدیوهایی رو منتشر کردن از حمله به کنسولگری ایران در بصره و گفتن که این حمله در حقیقت علیه سپاه قدس انجام شده و به هر حال از شجاعت جوانهای عراقی خیلی استقبال کردن بعضی از کاربر و گفتن ببینید که سینه سپر میکنن و در برابر رگبار مسلسل هم عقب نشینی نمیکنن. رضا هم گفته فکر نمیکنید در حالی که مردم عراق در بصره به پا خواستن، این موج عراقی ستیزی که در ایران به راه افتاده در حقیقت حربه امنیتی رژیم برای جلوگیری از همدلی میان ایرانی ها و عراقی هاست. جعفرزاده که خودش رو جانباز 70% جنگ ایران و عراق معرفی کرده، گفته نمیدونم از درد ترکش به جامانده از 8 سال جنگ بین ایران و عراق در مهره کمرم بنالم یا از آتش زدن ساختمان کنسولگری و پرچم ایران در بصره. کاربر دیگری باز با نام رضا هم گفته طاقت بیار ارزشی، وقتی پرچم کشور آمریکا رو لگد می‌کنی باید منتظر این لحظه هم باشی. حسین هم نوشته باید از کسانی که از دیوار سفارت‌ها بالا کشیدند یا تابلو تسخیر سفارت آمریکا رو با افتخار به دیوار زدن پرسید حالشون بعد از حمله در بصره چطوره، چه مزه‌ای داره. کاربر دیگری باز با نام حسین هم گفته کاش یه روزی این اتفاقات بصره توی تهران بیفته، ما باید از بصره و عراق یاد بگیریم. اما همونطور که گفتم واکنش های دیگری هم بود که خب خیلی ابراز ناراحتی و خشم کردن از حمله عراقی ها به کنسولگری ایران در بصره، از جمله حسین دهباشی که گفته اغلب ما سخت غمگینیم، بعضی ها ولی که دوستی ایرانی و عراقی ها در چشمش خار در چشمشان بود خوشحالند. محمد هم گفته دشمن قصد داره حیله قدیمی عرب و عجم رو پیاده کنه، این نشون میده دشمن دیگه آخره کاره و مثل عمرو عاص داره آخرین حربه خودش رو آزمایش میکنه. چند بار کلمه دشمن رو به کار برده این کاربر شاهین، در حقیقت ادبیات آیت الله خامنه ای رهبر ایران که بسیاری از مسائل رو گردن دشمن میندازه. و اسماعیل هم گفته این که دارن پرچمی رو که روش الله اکبر نوشته آتیش میزنن نشون میده یا مسلمون نیستن یا سواد ندارن.
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است یا رهبر بر این نهاد نظارت دارد؟
مجلس خبرگان یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور، تصمیمات اصلی مجلس خبرگان هم خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ میشه، توسط عوامل ایشون به این مجلس ابلاغ میشه، اینها هم شکل نمایشیش رو انجام میدن.
عامل و دست نشانده شخص رهبری است، هم طرز انتخاب اونها به وسیله شورای نگهبان در حقیقت انتصاب اونها و هم اینکه وامدار رهبری هستند که خودشون رو ذوب در اون میدانند.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه 7:30 شب از رادیو فردا.
روز جمعه پس از پایان اجلاس تهران بر سر روند صلح سوریه، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به طور جداگانه با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی هر دو دیدار روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه، مخالفت با سیاست‌های آمریکا و مقابله با تحریم‌های ایالات متحده بود. جمشید زند که اجلاس تهران و ملاقات‌های رهبران روسیه و ترکیه با مقامات ایران در تهران را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست و از جزئیات این گفتگو ها میگه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. آیت الله خامنه ای در دیدار اولش که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشت به همکاری دو کشور در سوریه اشاره کرد و گفت که این همکاری نمونه موفقی هست از مهار آمریکا و آمریکایی ها در سوریه شکست واقعی خوردن و به اهدافشون نرسیدن. البته آقای خامنه‌ای نگفت که منظور اون از اهداف آمریکا چی هستش. این مسئله موفق خواندن همکاری مسکو و تهران با حکومت سوریه برای حفظ بشار اسد در قدرت در حالی بیان میشه که جنگ داخلی 7 ساله سوریه بیش از 400 هزار کشته و 5 میلیون آوارو پناهجو بر جا گذاشته که آقای خامنه‌ای به اونها اشاره‌ای نکرد. همزمان با این اظهارات آقای خامنه‌ای در این حال بمباران هوایی ادلب هم علارغم هشدارهایی که سازمان ملل داده، کشورهای غربی دادن، عفو بین‌الملل و چند نهاد بین‌المللی دیگه دادن، روز شنبه هم ادامه یافت. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانیش تحریم ایران، روسیه و ترکیه از طرف آمریکا هم یک نقطه اشتراک بسیار قوی برای گسترش همکاری ها توصیف کرد و گفت که ایران و روسیه باید ضمن گسترش همکاری های سیاسی اقتصادی توافق های انجام گرفته در نشست تهران در مورد سوریه را هم با جدیت پیگیری کنند. نکته دیگری هم که در این دیدار به اون اشاره شد انجام معاملات اقتصادی بین روسیه و ایران خارج از چهارچوب دلار بود. روسیه که حامی برجام و توافق هسته‌ای بارها گفته که برای حفظ برجام تلاش میکنه و دو کشور قراردادهای متعددی در سالیان اخیر امضا کردن و قصد دارن که معاملات بانکی خودشون رو با پول ملی دو کشور و یا یورو انجام بدن، چون که ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و عدم تصویب لوایح چهارگانه که چند ماه در مجلس هست دسترسی کامل به سیستم بانکی بین‌المللی نداره و نمیتونه تمام معاملات برون مرزیش رو انجام بده و حجم تجارت بین دو کشور هم گرچه در سالیان اخیر رشد کرده ولی هنوز به اون سطحی که مورد نظر طرفین هست نرسیده که در تمام دیدارهای رسمی این مسئله بارها مطرح شده.
آقای خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه چه مسائلی رو مطرح کرد؟
آقای خامنه‌ای در دیداری که با رجب طیب اردوان هم داشت به مسائل مشابهی از جمله نقش آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفتش که همکاری کشورهای اسلامی زمینه ساز حل مشکلات منطقه است و به همین دلیل هم به گفته آقای خامنه‌ای استکبار و در رأس اون آمریکا از همکاری و نزدیکی کشورهای اسلامی و شکل‌گیری آنچه که آقای خامنه‌ای قدرت اسلامی عنوان کرد نگرانه. البته این سخنان آقای خامنه‌ای در حالی بیان میشه که ایران از طرف بیشتر کشورهای اسلامی به ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه و کمک به گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا در کشورهای مثل لبنان، یمن، بحرین، عراق و عربستان متهم شده که آقای خامنه‌ای به اونها هم اشاره‌ای نکرد. در دیدار با آقای اردوان رئیس جمهوری ترکیه هم پراکندگی و نبود انسجام در بین کشورهای اسلامی رو از عوامل وضع فعلی منطقه توصیف کرد و گفت به علت نوع رفتار غرب در قبال کشورهای مستقل اسلامی اوضاع از حساسیت بیشتری برخورده است. این موضع‌گیری آقای اردوان البته در زمانی بیان میشه که قطر از طرف دیگر کشورهای عرب منطقه تحریم شده که ربطی هم به آمریکا نداره. در مجموع اونچه که در دیدارهای دو جانبه با ولادیمیر پوتین و آقای اردوان برجسته بود مخالفت هر سه کشور با آمریکا به دلایل مختلف و تلاششون برای ایجاد نوعی ائتلاف علیه واشنگتن به ویژه از طرف آقای خامنه‌ای بود.
ممنون از جمشید زند. خب بریم سراغ مطلب بعدیمون که همکارم بکتاش خمسه‌پور به اون پرداخته. گزارشگران سازمان ملل متحد خواستار توقف حکم اعدام سه زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی شدن. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های غیرقانونی روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا فوراً اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کرد زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند. مکتوش از بیانیه گزارشگران سازمان ملل برامون بگو لطفا.
در بیانیه گزارشگران ملل متحد از جمهوری اسلامی خواسته شده بر اساس تعهدات بین المللی ایران فوراً از اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی خودداری و حکم اعدام آنها را لغو کنه. جاوید رحمان و اگنس کالامار تاکید کردند بر اساس اطلاعاتی که دریافت کردند حقوق لغمان و زانیار مرادی قبل و بعد از محاکمه نقض شده، از جمله مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و از دسترسی به وکیل محروم بودند. به گفته گزارشگران ملل متحد شاهین، حکم اعدام برای لغمان و زانیار مرادی در دادگاهی عادلانه صادر نشده و این دو از حق آیین دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، در حالی که بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر میدونیم میبایست از چنین حقوقی برخوردار میبودند. جاوید رحمان و اگنس کالامارت همچنین نسبت به وضعیت سلامتی و وضعیت جسمی زانیار مرادی ابراز نگرانی کرده و گفتند که وی از عوارض جسمی شکنجه و بدرفتاری در دوران حبس رنج میبره. اونها در ادامه تاکید کردند که رامین حسین پناهی هم در دادگاهی عادلانه محاکمه نشده و در دوران حبس مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته.
از وضعیت این زندانیان سیاسی چه جزئیاتی در دست است خبر؟
لقمان و زانیار مرادی که پسر عمو هستند به اتهام قتل ستن در سال 1388 اکنون 9 ساله در حبسند. بنابر گزارش ها اونها بدون اعلام دلیل مشخصی به قرنطینه زندان رجایی شهر یا گوهردشت کرج منتقل شدند و در پی این انتقال ابراز نگرانی ها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام اونها افزایش یافته. به دنبال بالا گرفتن احتمال اعدام این زندانیان سیاسی کرد، خانواده هاشون روز جمعه در مقابل زندان رجایی شهر کرج اقدام به تجمع اعتراض کردند. برخی گزارش ها حاکی خانواده های زانیار و لقمان مرادی روز گذشته با اونها که در سلول انفرادی حبسن ملاقات کرده و برادر زانیار مرادی در رابطه با وضعیت زانیار و لقمان گفته اونا از روز چهارشنبه که به سلول انفرادی منتقل شدن دست به اعتصاب قضا زدند. مادر زانیار مرادی هم در پیامی ویدیویی از مردم ایران خواهان کمک شده. اشاره میشه 27 تیر پدر زانیار مرادی از فعالان سیاسی منطقه کردستان در پنجوین از شهرهای مرزی کردستان عراق با ایران به ضرب 3 گلوله به قتل رسید. همزمان نگرانی ها از سرنوشت رامین حسین پناهی دیگر زندانی سیاسی هم بالا گرفته. قطع تلفن های زندان و عدم اطلاع سرنوشت بیت روزهای اخیر موجب افزایش نگرانی ها شده. گفته شده که این زندانی سیاسی نیست که در سلول انفرادی زندان گوهردشت در حبس از 5 شهریور با دوختن لبهاش دست به اعتصاب قضا زده. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کموله و بقی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و به اعدام محکوم شده. برادرش امجد حسین پناهی شاهین رامین رو یک فعال سیاسی و مدنی خونده و خواهان برگزاری دادگاه علنی برای او شده.
ممنون از بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان مباحث مربوط به 3 زندانی سیاسی قرار داد. حالا نوبت میرسه به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خودتون باخبر کنید.
آقای رئیس پلیس ایران میگه که ما بی‌حجابی برخورد میکنیم. آیا قضیه مشهد هم میتونی این کار بکنی؟ همه عراقی‌ها نبودن که روی ما بمب میریختن؟ دشمن ما بودن، حالا شدن برادر عراقی ما؟ تو ایران چه کار میکنن؟ آقای علم الهدا میگه موسیقی در مشهد حرام است، ولی صیغه و فحشاگری حلال است. یه خورده عمامه بزن بالاتر.
پیام من برای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت اسلامی، تک تک شما از چندین فیلتر این حکومت اسلامی و سهه آخوندها گذشتید تا به اون صندلی ها رسید و هیچ توقعی هم از شما نیست که از مردم ایران دفاع کنید. شما وظیفتون و کارتون دفاع از حاکمانتونه که از خامنه ای تا جنتی و حتی سپاه و حتی بسیجی ها، یعنی اینها کسانی هستن که به شما میتونن دستور بدن. کارتون رو انجام بدید برای این حاکمان تا وقتی مردم قدرت دستشون بگیرن و نماینده هاشون در مجلس ملی ایران شروع به کار بکنن.
این چند روزه ما پیش فروش خودروهای سایپا و ایران خودرو رو داریم. امروز سایپا توی سایتش اعلام کرد 6 میلیون نفر برای ثبت نام خودرو به سایت هجوم آوردن و سایت از دسترس خارج شد. فقط در عرض 1-2 ثانیه مردم خرید کرد. خودرویی که نه رنگش مشخصه، نه قیمتش مشخصه، زمان تحویلش بالای 1 سال دیگه. ما نباید دیگه نگرانه افزایش قیمت و کیفیت خود رو باشیم وقتی که ما خودمون باعث و بانی همین هستیم و این خودروهای بی کیفیت رو اینجوری هجوم میاریم میخریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
امروز جلسه محاکمه تعدادی از افرادی که اخیراً به عنوان اخلالگران در بازار ارز و طلا و سکه دستگیر شدند برگزار شده. همکارم مهداد قاسمفر که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. مهداد، از جزئیات بیشتر این دادگاه و متهمین اون لطفاً برای ما بگو.
بله شاهین، این جلسه جلسه‌ای بود که تا الان گزارش دو نفر از متهمین ردیف اول دوم دربارش در واقع منتشر شده. تو این جلسه در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شده. قاضی احمد زرگر قاضی این دادگاه هست. اینجوری که اعلام شده، وحید مظلومین متهم ردیف اول هست و متهم ردیف دوم محمد اسماعیل قاسمی که هر دو هم به فساد فی‌الارض متهم شدن. وحید مظلومین که متهم ردیف اوله گفته شده از طریق سردستگی و تشکیل یک شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور ایجاد کرده و با انجام معاملات غیرقانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق و عمده ارز کشور در حد کلان متهم هست که این اخلال رو ایجاد کرده. در مورد متهم ردیف دوم هم همین هست، منتها او بخش دیگری هست از باندی که یا گروهی که دادستان در واقع منصوب کرده به وحید مظلومین به عنوان سردسته. گویا اینا حدود 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 فقره حساب انجام دادن که حدود 14 هزار میلیارد تومان رقم این تراکنش مالی بوده. کیفرخواستی که از طرف دادستان قرائت شد، گفته شده که فعالیت غیرقانونی اینها مال امسال نبوده، در دهه 70 و 80 هم بوده و همینطور اینا رو میگه که اینها با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی در درون نظام در واقع این کارا رو انجام میدادن در حوزه اقتصاد.
ممنون. من یه سوال دیگه هم داشتم ولی به اون سوال خودت جواب دادی، در دل پاسخت دیگه احتیاجی به اون نیست. لطف کردی، مهداد قاسمفر بود که ما رو در جریان جلسه محاکمه تعدادی از افرادی که اخیراً به عنوان اخلالگران در بازار ارز و طلا و سکه دستگیر شدند قرار داد. حالا بد نیست که از این دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و بریم سراغ خبرهای ورزشی حاصل تلاش حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
4 بازیکن از اردوی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در تهران نامشان خط خورد. سردار آزمون که دعوت کیروش سرمربی تیم ملی را بدون جواب گذاشته بود، به همراه کاوه رضایی و محمد خانزاده به علت مصدومیت و رشید مظاهری به دلایل شخصی و با اجازه نامشان از فهرست بازیکنان اردوی تیم ملی فوتبال کشور حذف شد. این اردو یکی از چند اردویی است که برای آمادگی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا که قرار است در دی ماه برگزار شود برپا شده، ولی شرایط آن دلخواه بازیکنان نیست. بعد از مهدی طارمی که شرایط را نامطلوب خوانده بود، امیر عابدزاده دروازه‌بان تیم ملی در تلویزیون از رویاهای تیم ملی صحبت کرده و امکانات.
ما وقتی رویاهای بزرگ داشته باشیم باید امکانات و طرز تفکر و تلاشمون هم به اون سطح برسیم.
یکی از این امکانات بازی‌های تدارکاتی و دوستانه است که به گفته اشکان دژاگه فراهم نیست و از این نظر شرایط سخت است.
شرایط خیلی سخته، آسون نیستش، ولی خب میگم ما عادت کردیم. حیفه که واقعا که ما بازی نداریم، یه بازی دوستانه.
تنها بازی تدارکاتی که فعلا تیم ملی در برنامه دارد و قطعی شده بازی روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه است با تیم ملی ازبکستان در تاشکند. تیم ملی والیبال ایران که برای 3 مسابقه تدارکاتی به سلوونی رفته است، در بازی اول مقابل تیم ملی والیبال آمریکا 3-0 شکست خورد. 2 بازی دیگر ایران مقابل سلوونی و کانادا خواهد بود و تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی جهان عازم بلغارستان خواهد شد. و در اروپا مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های این قاره با 9 مسابقه گشایش یافت که مهمترین آن دیدار فرانسه و آلمان بود در آلمان که به گزارش شبکه ESPN این بازی بدون گل 0-0 مساوی شد.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. در انتهای این بخش خبری به آگاهیتون میرسونم که میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق میتونید برای ما بفرستید. @فرداگرام تکرار میکنم @فرداگرام و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.